بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 20، بحث تجری و قطع قطاع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه بحث از تتمه مباحث مقدماتی قطع باقی مونده. آقای صدر این بحث رو خلاف اون روشی که مشهور بحث مطرح میکنن مطرح میفرماین. دو تا بحثی که پرسشی که آقایون در انتهای این بحث، حالا مشهور این بحث ها رو توی بحث ابتدای اول بحث قطع زن اونجا بحث میکنن، محروم شیخ هم تو رسائلتون بحث رو با قطع زن شروع میکنه، همونجا بحث میکنه. دو مورد از موارد تخطئه قطع، یعنی این که قطعی که مشکلی داره، دو مورد رو میخوان مورد بررسی قرار بدن. اولین بحث به طور سنتی اینه که اگر کسی آمد و قطع پیدا کرد و مطابق قطعش عمل نکرد، این که خب روشن آسی خب بالاخره مشخصه، یه کسی که اسیان کرده حق و تعای مولا رو زیر پا گذاشته و این مستحق عقابه. حالا اگر یه آقایی که آمد با قطعش مخالفت کرد، آمد و این قطعش هم مطابق با واقع در نیومد، قطعش هم مخالف با واقع در آمد، این آقا یقین کرد که مایه ای که توی این لیوان هست شرابه و رفت به قصد این که حد که حرمت مولا بکنه شراب خاری بکنه، خورد، بعد از براش روشن شد که نگاه کن سرش کلا گذاشتن، آب بوده یک مقدار توش رنگ ریختن، این بکرده این شراب سرش کلا گذاشتن، تو شیشه ویسکی براش آب ریختن فروختن، آره بالاخره حالا چه، نه اصلا نگاه شیشه دربست بود، نگاه هم نکرد، بس من مثلا شیشه اصلا اصلش تقلبی بوده، مثل بعضی از این عطرایی که دور هر خودمون میفروشن که روی شیشه یه مقدار عطر میزنن بستش هم وکیومون، چون من خودم خیلی اصرار کرد بعد نخواد یه بار چند سال پیش، خیلی هم ارزون بود، بعد یه عطر رفتم تو دیدم که هیچ اصلا توش آب کرده، اصلا توش هیچی نیست، فقط روی شیشه یه مقدار عطر مالیدم. حالا بنده خودم یقین کرد که این شراب و خورد، فهمید که این شراب نیست. آیا این مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست؟ که همون جور مثل بقیه بحثات دو تا جهتگیری وجود داره. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اصرار بر این دارن که این آقا مستحق عقاب نیست. میگن به خاطری که کار بدی انجام نداده. این عملی که انجام داده شراب خوردن نیست، این عملی که انجام داده خوردن آبه. میگن خب بالاخره آقا این فرقش با آدم عاصی با آدمی که ممتثله و آدم خوب یه تفاوت داره. مرحوم شیخ میگه بله یه تفاوت داره. تفاوتش اینه که آدم بدیه. ایشون تعبیر میکنه میگه خبث سریرت داره، سوء سریرت داره. معلوم میشه که خورد شیشه داره نفسش، ولی عملش خورد شیشه ای نداره، در نفسش خورد شیشه داره. مرحوم آخوند و مشهورم که میفرماین که نه، ذهنشون هم همینه که بالاخره هیچ تفاوتی ما خارجن بین عاصی و بین متجری نسبت به او حدی که نسبت به مولا داره و اینکه اقدام داره میکنه برای اینکه مخالفت با مولا کنه، ما بین اینا هیچ تفاوتی نمیبینیم. به تعبیر من اینکه اصلا قطعش اصابه به واقع بکنه یا نکنه هم از تحت اختیاری خارجه، و اینکه ما بخوایم کسی رو بخوایم عقاب بکنیم برای یک عملی که از تحت اختیار او خارجه، این کار قبیحیه. نمیشود آب ببخشید باعث زحمتش، متشکرم از شما دادم. اینکه کسی رو عقاب کنیم به خاطر کاری که از تحت اختیار او خارجه، عقاب کردن یا ای که بگیم آقا تو او آقای عاصی چون از تحت اختیارش بدون اینکه قصد داشته باشی قطع تو مطابق با واقع در اومد، قطع تو مطابق با واقع در نیومد، تو رو عقاب میکنیم و آقا رو عقاب نمیکنیم. عاصی میگه آمانه برای چی عقاب میکنید؟ برای که قطع من مصیب علل واقع شد، ای که در تحت اختیار من خارجه. اون چیزی که در تحت اختیار من بوده این بوده که بلند شدم حد که مخالفت مولا کردم. در این که حد که مخالفت مولا شده چه تفاوتی میکنه بین این که من حد که مولا کردم یا متجری حد که مولا کردم؟ به تعبیر سالس اصلا عنوان شراب خوردن خودش این وسط اصلا اهمیتی نداره. شما که بگید من آقا میخوام شراب بخورم، درست شد؟ شراب خوردن به ماهو و شراب خوردن که محل نزاع ما نیستش. چجوریه که آب خوردن اشکال نداره، شراب خوردن اشکال داره؟ شراب خوردن چون مورد نهی مولا قرار گرفته، آب خوردن مورد نهی مولا قرار نگرفته. پس تفاوت در اینه که آیا این عمل منهی عنه مولا هست یا منهی عنه مولا نیست، درست شد؟ خب نسبت به این که عمل منهی عنه مولاست و من مخالفت با نهی مولا کردم، بین آدم قاطع و بین آدم متجری فرق نمیکنه. اینکه به ذاته ای در واقع مورد نهی مولاست اثری نداره، اثر در اینه که من حد که حرمت مولا کردم. لذا همینجا اگر من قطع داشتم به این که این عمل قطع داشتم به این که این پا مثلا شراب نیست آبه و واقعا شراب در میامد، چجوری میگفتید معذره؟ میگفتید چون ملاک حد که حرمت مولاست. اگر ملاک را حد که حرمت مولا بگیریم، بین متجری و بین عاصی هیچ تفاوتی نمی کنه. این بحث اوله. بفرمایید.
سعید میگم
شیخ هم قبلی رسای بحث نمیکردن، معیار عقوبت چیه؟ حالا چرا شیخ هم اشاره میکنه به بحثش دیگه. حالا شیخ قبول نداره معیار عقوبت رو بقیه حد که مولا میدونن. شیخ میگه که عملیه که معیار عقوبتی که شما عملی رو انجام بدی که مورد پسند مولا نباشه، عملی رو انجام بدی که فی الواقع نهی مولا شده باشه. اونجا توی موارد عرض کنم خدمت شما، مواردی که قطع و عدم تکلیف هم داری، عقوبت نمیشه به خاطری که قطع معذره. مرحوم شیخ میگن اونجا عقوبت نمیشه به خاطری که قطع معذره. حالا هیچ که هر کسی دلیل شیخ مرحوم شیخ همیه. مرحوم شیخ حد که تصویر نمیکنه فی المقام، میگه فی البینی آقا کار مبغوض مولا رو انجام داده یا نداده. مرحوم شیخ عقوبت رو میبره روی عملی که فی الواقع منهی عنه مولا باشه، میگه آقا در واقع آقا کاری که مولا راضی نباشه که انجام نداده که. شما یه بنده خدایی رفتی مثلا فکر کردی این پسر مولا سفته کتک زدی، بعدا معلوم شده که این عرض کنم همکلاسی پسر مولا بوده که خیلی هم با پسر مولا دشمن بوده، حالا مولا بیاد ناراحت بشه چرا رفتی بروز دادی؟ نه، میگه که مولا ناراحت نمیشه بخاطر اینکه شما کاری رو که نکردی. پسر مولا روزی ناراحت میشه شما رفتی یکی دیگر زدی، یکی بزنه اشتباهی به جایی که بچه شما رو بزنه رو به یکی دیگر وعده رو بزنه.
چرا نگیم که معیار عقوبت فعلیه که کاشف از خبث سریرت بکنه؟
فعلیه که کاشف از خبث سریرت باشه؟ خب خبث سریرت که گناه نیستش، مگه خبث سریرت اشکال داره؟ به خودی خودی که خبث، خب فعل فقط کاشفه، به خاطر جنبه کاشفیتش. یعنی یک آدمی که خبث سریرت داره، اگه خبث سریرت ظهور داد به خاطر ظهور خبث سریرت، یعنی اظهار خبث سریرت خودش مثلا یکی از محرماته. نه یک چیزی بگید که خب به گنجه چیزی درستش کنه. مثلا خب اظهار خبث سریرت مثلا آدم یه اعلام بکنه، خوبه؟ اخبار بکنه، یه کسی اخبار بکنه که من آدم بدیم، اخبار بکنه اگه من گیرم بیاد هزار تا آدمو میکشم، هیچ کسی رو نکشه، خوبه؟ این دیگه اظهار خبث سریرت دیگه، کاشف از خبث سریرت. اظهار خبث سریرت مثلا این خودش به خودی خود گناهه. پس هر کی گفت من هزار نفر آدم میکشم مثلا باید بکشیمش، بفرمایید. حالا از اون اول من هنوز بحث تمام نکردم، بذارید بحث پیش ببرم، بذارید با آخر برسیم ببینیم شاید حل شه. الان من فقط دارم صورت سنتی بحث میگم، هنوز وارد اصلا ورود آی صدر هم نشدیم. نسبت به بحث دوم یه سنتی چی بحث میکنن، میگن آقا اگر یک کسی قطع قطاع داشت، مرحوم کاشف القطاع منصوره که این بحث رو روش خیلی مانور میده، که ایشون میگه آقا همینطور که اگر یک کسی شاک بود و کسی رو شک شد، خیلی شک کرد، شرعا نباید به شکش اعتنا بکنه، اگر کسی قطاع شد یعنی از اسباب متعارف و عادی و عقلایی قطع رو حاصل نکرد، این فرق قطعش حجت یا قطعش حجت نیست؟ قطع قطاع حجت یا قطع قطاع حجت نیست؟ بعد اختلاف کرده، مرحوم کاشف القطاع میگه حجت نیست، مشهور میگن حجته، باز مشهور بعضی یک تفصیلی قائل میشن نسبت به منجزیت و معذریت، میگن قطع قطاع منجز هست ولی قطع قطاع معذر نیست. اینا بحثایی که حالا باید بررسی کنیم. آقای صدرم ورود بحثشون رو یک طریق دیگه وارد میشن، از ورود آقای صد وارد بشیم، 4-5 تا نکته خوب میگن، اینها رو یکی بررسی کنیم، بعد به جواب و پاسخ همین دو تا سوال هم میرسیم. مرحوم شهید صدر با مشهور تفاوتون چیه؟ که یه سری مقدمات رو ذکر میکنن. ابتدا هم وقتی وارد بحث میشن میگن آقا شما قطع رو نگاه کن، میگن اصابه در قطع به دو معناست، ما به دو معنا اصابه داریم، یه اصابه قطعه، یه اصابه قاطعه، دو تا معناست، درست شد؟ توی زبان امروز هم اگه توی حرفای یه مقداری روشنفکر رو نگاه کنیم، مثلا وقتی میخوان تعریف بکنن، مثلا ایمان رو یا قصد رو میخوان تعریف کنن، میگن که صادق، میگن که باور صادق موجه، باور صادق موجه. یعنی قطع، یعنی شما یه باوری داری که این صادقم هست، مطابق با واقع هم هست. این میگن صادق مطابقت با واقع، همون معنای اوله. یعنی این که اصابه به معنای اولیه که قطع ما، یعنی مقطوع ما مطابق با واقع باشد. این میگن قطع، میگن قطع ما مصیب الالواقع. قطع ما مصیب الالواقع یعنی چی؟ یعنی آنچه که قطع ما تعلق گرفته با او، که ما یقین داریم که چنان چنین چیزی در عالم واقع وجود دارد، فلواقع هم این قطع ما مطابقه با واقع باشد. یعنی این امر در عالم خارج وجود داشته باشد. شما الان یقین دارید زید آمده، خب دو تا فرض متصوره، یا واقعا در عالم خارج هم زید آمده باشد یا زید نیامده باشد و شما اشتباها قطع پیدا کرده باشید. قطع صادق به معنای اول یعنی مقطوع شما با واقع منطبق باشد. این میشود صدق در معنای قطع به معنای اول. یه صدق به معنای دوم هم داریم، و صدق یعنی این که قاطع در قطعش مطابق با واقع باشد. به چه معنا؟ یعنی او اسبابی که سبب شده از آقای قاطع قطع تحصیل بکند، اسباب متعارفی باشد که عقلا به انسان اجازه بدهند که بر اسباب این اسب، به طریق این اسباب شما یقین برات حاصل بشه. درست شد؟ این همون موجهیه که تو صادق باور موجه میاد. درست شد؟ اولا قطع شما صادق باید باشد به معنی که باور صادق باشد. دومی باید موجه باشد. موجه یعنی عقلا بپذیرن که شما از این طریق بتوانی چنین قطعی را حاصل بکنی. این قطع میشود قطع درست. یعنی هم به لحاظ خود قطع مطابقه با واقع باشد، هم به لحاظ اسباب. هر دوتا خلفش قابل تصویره. ممکنه قطع به معنای اول مصیب باشه، به معنای دوم مصیب نباشه. یا آقای کلاغ میپره، از یه کلاغ میپره، میگه آقا این کلاغ الکی نپریدن، دو تا کلاغ دیگه حتما در خونه باز شده، بابام اومده، کلاغ اون جلو نشسته بودن، یه دفعه بابام دیدن ترسیدن فرار کردن پریدن. پس از این پریدن این کلاغا یقین حاصل میکنه که پدرش اومده. ای به لحاظ معنای دوم قطعش مصیب یا غیر مصیبه؟ غیر مصیبه. به خاطر چی؟ به خاطر که از اسباب عقلایی قطع را حاصل نکرده. درست شد؟ ولی به معنای اول حالا واقعا هم باباش آمده که کلاغا پریده بودن، یا اصلا نه باباش از در او طرفی آمده. درست شد؟ ولی بالاخره وارد منزل شده، اصلا از او در نیامده بوده، ولی بالاخره در این که پدرش وارد منزل شده، به معنای اول قطعش مطابقه با واقعه، ولی به معنای دوم قطعش مصیب نیست، به خاطر که از اسبابی که صلاحیت نداشته براش قطع حاصل بشه قطع حاصل شده. ممکنم هست نه، مثل عموم مواردی که ماها برای اون قطعمون مطابق با واقع نیست، رفتیم گشتیم از ادله متعارف یقینی قطع حاصل کردیم، مثل اون مواردی که انسان جزء مشاهداتش باشه. درست شد؟ یه فضای درست شده که انسان یقین حاصل کرده، بعد میفهمید جزء خطای چشم بوده. دیدید فیلمایی که برای خطای چشم درست میکنن، مثلا یه شیئی رو مثلا درست میکنن، مثلا یه مجسمه انسانه در حال چرخیدن به این طرفه، یه لحظه خاموش میشه، جلو از پشت سر نور هست، شما فقط یه سایه تاریک میبینید که همینجور داره میچرخه، شما هیچ تفاوتی رو حاصل نمیکنید تا از جلو نور میزنن، میبینن یه لحظه برعکس کردن، ولی ذهن شما همون حالت رو ادامه داره میده. خب در این موارد برای انسان این یقینه، همه افراد هم که ببینن تشخیص نمیدن، هیچ کسی با دیدن این فیلم تشخیص نمیده که آقا در وسط یه حرکت یه دفعه یه حرکت از این طرف شده، انسان همون حالت قبل رو. خب اینجور مواردی که نه متعارف، همه مردم هم همین یقین براشون حاصل میشه. حالا اگر آفندیم و مثلا دارم میگم عموم قطعای ما مثلا نسبتی بگه خونه از کجا اتفاق میفته، اگه شما ببینی آقا دستت بریده 4-5 قطره خون ریخ همین الان روی لباست، خب وقتی برداری ببینی همه مثل همه سر رنگ همه هم تازه است، خب شما یقین حاصل میکنید که اینها خونه دیگه. درست شد؟ بو هم میکنید بوی خون میده، بعدا بفهمید یکی از این قطره ها رو نقشه کشیده بودن، از قبل رفته باشن یه ماده شبیه خون درست کرده باشن رو لباس شما گذاشته بوده، وقتی که چکیده سه تاش خونه، اون یکیش خون نیست. خب این مواردی که به طور انسان متعارفه دیگه، شما از کجا تشخیص میدید سرکه است یا شراب یا آب یا آب لیمویه؟ خب انسان اینا رو غالبا بو میکشه وقتی بو میکنه. حالا شما اگر مثلا یه جوری شده باشه که فیل مجلس شامت مثلا یه اشکالی پیش آمده باشه، اینا اسباب متعارفه، عموم افراد قطعشون نسبت به همین مثلا موضوعات خارجیه از همین طریقه حاصل میشه و اینا قطعای متعارفیه. در این جور موارد شما به معنای به معنای دوم قطعتون مستی به علل واقع، یعنی از اسباب متعارفی که عقلا قبول دارن به یقین رسیدید، ولی به معنای اول ممکنه واقعا هم قطع شما متعارف با واقع در نیاد. این اولین نکته که 600 درست میگه.
چرا بگیم
اصابه دیگه، یعنی اصابه در قاطع در قطعش مصیبه. مصیبه یعنی که مطابق رفتارهای عقلایی قطع یه مطابقت با واقع داره، یه اسباب حصول داره. این که میگیم مصیبه یعنی در اسباب حصولش مطابق با واقع رفتار کرده، مطابق با روش و اون طریقه عقلایی رفتار کرده. درست شد؟ واقع قطع به لحاظ اسباب اینه که یه روشهایی رو عقلا میپذیرن، میگن این اسباب قطعه. کسی که از این اسباب رفته باشه پس روش درست رو رفته، اصابه داشته در روش خودش. خب آقای سعد یه نکته اینجا اضافه میکنن، میفرماین این نکته اول. نکته بعد اینه که این همین تصویر که در مورد قد داشتیم در مورد زن و در مورد شک و در مورد وهم هم هست، یعنی زن شما هم ممکنه زن مصیب باشد به معنای اول، یعنی زن شما اون چیزی که بعد زن پیدا کردی مطابق واقع باشد، ممکن هم از زن شما خطا بره مطابق با واقع نباشه. ما تا حالا همین معنی اول رو تصویر میکردیم، میگفتیم آقا زن داره، یا این زنش مطابق با واقع یا زنش مطابق با واقع نیست. این اصابه به معنای اوله. میفرماین در مورد زن اصابه به معنای دوم هم معنا دارد. اگر کسی آمد و یه آدمی که خیلی کذابه و خیلی تا حالا ازش دروغ شنیدید آمد برای شما خبر داد که فلانی مثلا زید مرده، فردا صبح مجلس ترحیم میشه، اینجا شما حق دارید بر اثر اخبار کسی که خیلی و کثیر الکذبه زن حاصل بکنید یا نه؟ این روش متعارفی نیست که از خبر او انسان زن براش حاصل بشه. درست شد؟ چون روش متعارف نیست، زنی که برای فرد حاصل میشه این در زن نشمیشه و زن غیر مصیب. همونطوری که از خارج عرض بکنم، اگر مواردی مثل خبر متواتری که برای نوع مردم یا برای همه مردم این نحوه ها قد حاصل میشه، ولی آقا از هیچی قد حاصل نمی کنه، اصلا شاکه. درست شد؟ جز او شاکاییه که شاکای فلسفیه که بو علی میگفتش که بزنیدشون هیچ رایی نداره. خب حالا این بنده خدا عرف بهش میگن آقا غیر متعارفه، در این که من هستم که دیگه تو نباید شک بکنی. میگه نه من در همین هم شک دارم. خب این شکش از اسباب متعارف حاصل نمیشود. پس همونطوری که ممکنه درجه او عاملی که باید براش زن حاصل کنه به اندازه 50% این 70% زن حاصل کرده، این در زن خودش غیر مصیب است به معنای دوم، ممکن هم هست یه عامل باید 95% براش اطمینان حاصل میکرده ولی آقا هنوز برایش زن حاصل شده، در اینجا هم غیر مصیبه است. پس بنابراین همین اصابه یا عدم اصابه در مورد زن و در واقع موارد در مورد شک هم معنی داره. شما شکت ممکن این چیزی که شک میکنی که وجود داره واقعا وجود داشته باشه، خب این میشود مصیب. واقعا تو عالم خارج وجود نداشته باشه، این میشود غیر مصیب. یه موقعی نه، به لحاظ نفسانی شما شکی که برات حاصل شده واقعا سببی که باعث شک شده نسبتش 50-50 نیست، این باید 20% برات احتمال می آورده، ولی شما شک کردی با همین عامل 20%. خب این عامل 20% نباید موجب شک به معنی 50-50 شک خاص به معنی 50-50 بشه. پس شما این شکت ممکنه هم غیر مصیب باشه به معنای اول و هم غیر مصیب باشه به معنای دوم. این هم یه نکته یه که البته این نکته فقط یه نکته اضافه بود، حالا فعلا ما بحثمون در مورد خصوص قطعه، نمیخوایم آثار زن رو یا آثار شک رو یا آثار وهم رو بررسی کنیم. این نکته هم تمام. آیزد در اینجا دو تا اصطلاح میگذارن، مشهور همچین اصطلاحی رو ندارن، حالا خیلی هم مهم نیست دیگه. آیزد اصطلاح رو گذاشتن، حرفشون رو با اصطلاح خودشون میفهمن. یکی از گیرایی که با آیزد میدن همین مواردی که چرا آیزد اومده همینجا اصطلاح گذاری کرده، حالا خیلی هم مهم نیستش. حالا اینجا یه خصوصی اصطلاح، یه اصطلاح رو آیزد گذاشته روش دفاع میکنه، خیلی هم اثر داره. مثل عرض کنم خدمت شما موضوعی که توی حکم میگه، میگه هر چه دخیل باشد در حجیت و در فعلیت حکم، هر چه دخیل در فعلیت باشه اسمشو میذاریم موضوع، در مقابل موضوع مشهوری که میگفتن متعلق المتعلق موضوع لا تشرب الخمر، مشهور میگن متعلق حرمت شربه، متعلق شرب خمره، پس خمر موضوع متعلق المتعلق موضوعه، درست شد؟ یا مکلف موضوعه توی سله، سلاته به مکلف تعلق گرفته، میگن مکلف موضوعه. ولی آیستد میگه نه، هرچی دخیله، مثلا زوالش هم ازم جز موضوعه، چون تا زوال نیاد وجوب نمیاد، استطاعت هم جز موضوعه، تحقق موضوع هم هست، وجود خمر هم هست، ولی اهم از اوه. این اصطلاح چون اصطلاح اساسی و بنیادینه، خب آدم روش وقت میذاره و از آیستد قرص و محکم دفاع میکنه، میگه نه اصطلاح گذاشتن محسرم هست. ولی این اصطلاحاتی که اینجا آیستد توی بحثای فرعی درست کرده، حالا خیلی ضرورتی هم نداره. آیستد میفرماید که نسبت به این معنای دوم، اگر یک تصدیقی مصیب باشه، یعنی از اسباب عقلائیه این قطع حاصل شده باشه، اسمش میذاریم تصدیق موضوعی، یا اسمش میذاریم قطع موضوعی، درست شد؟ حواستون باشه که این یقین موضوعی، آیستد اینجا تعبیرش خیلی دقیقه، همیشه تعبیر میکنه به تصدیق موضوعی یا یقین موضوعی، هیچ وقت قطع موضوعی به کار نمیبره، چون قطع موضوعی رو در مقابل قطع طریقی میخواد به کار ببره، او اصطلاح شایعه آیستد، لذا اینجا با دقت به کار میبره همیشه، هیچ وقت تو عباراتش استفاده میکنه که بگه قطع موضوعی، قطع موضوعی در مقابل قطع طریقیه که در جلسات آینده ان شاء الله بحثش خواهیم کرد، او قطعیه که در موضوع دلیل شرعی یا دلیل عقلایی در هر موضوع دلیل اخذ بشه. این قطعی که اینجا آقای صد اسمش میذاره تصدیق موضوعی یا یقین موضوعی، در مقابل تصدیق ذاتی یا قطع ذاتی میذاره، میگه اگر یه چیزی به معنای دوم مصیب علل واقع بود، یک یقینی، اسمش داریم یقین موضوعی. حالا به تعبیر من آقای صد که نمیگه چرا همچه اسمی گذاشته، یعنی از همون موضوعی، یعنی عرب ها به معنی اساسی هم به کار میبرن، یعنی اون چیزی که مطابق روش و اساس و فرایند صحیحش قد حاصل شده باشد. حالا تعبیر منو بگه تو ذهنتون بمونه، اسمش میذاریم مثلا چی؟ یقین موضوعی. ولی اون چیزی که اون یقینی که مصیب نیست، از روش درست در نیامده، اسمش آقای صد میذاره یقین ذاتی. شما باید که تو ذهنتون بمونه تصویر کنید که ذات یقین هست ولی اسباب درستش نیست، یعنی آره مثل قطع که این میشود یقین ذاتی، درست شد؟ حالا مشخص شد این دو تا معنا؟ پس یقین موضوعی و یقین ذاتی هر دو تاش بر اساس معنای دوم ها، اصلا طبق معنای اول نیست، در مورد متجری و اینها اصطلاح صرف نمیکنه، این اصطلاح ما را همه بحث دوم ماست، در مورد اینکه آیا از اسباب صحیح رفته باشیم یا از اسباب صحیح نرفته باشیم. از اسباب صحیح رفته باشیم، میگیم آقا موضوع رعایت کردی، مطابق قاعده رفتی، اسم یقینتو میذاریم یقین موضوعی. از اسباب صحیح نرفته باشی، اسمش رو میذاریم یقین ذاتی. حالا ایشون یه اصطلاحی گذاشته، مجبورم یه جوری توضیحش کنیم دیگه، و الا تأثیری هم نداره، تو ذهنم نیست، شاید تو یک بحث دیگه از تا آخر حلقات آیستد از این اصطلاح استفاده بکنه، یعنی اصطلاح پر موضوع رو آیستد از همه اول تا آخر همه حلقات شما بشمرید، تو همه حلقه ثالثه حداقل 50 بار آیستد استفادهش میکنه، تو ذهنم نیست، شاید یه بار دیگه سرچ هم نکردم، همینجوری تو از کل بحثایی که فل جمله تو ذهنمه، تو ذهنم شاید یه بار دیگه اگه آیستد رو استفاده کرد، الان میتونی سرچش کنی ببین اصلا یقین موضوعی به معنای آیستد داره یا نداره. نه دیگه، گفتم که مشهور چه جوری بحث شروع میکنه، اصلا مشهور میبرن سر اصل بحث بحث میکنن، میگن قطع قطع حجت یا قطع نیست، متجری اصلا معاقب هست یا معاقب نیست. آیستد از این روش آمدن، روششون درسته، آمدن از اول تقسیم کردن، حالا یه اصطلاحی هم گذاشتن، اصطلاح پرکاربردی هم نیست. خب این تمام، این نکته که عرض کردم در واقع خواستم اینجوری دفاع از آیستد بکنم که اونایی که اشکال میکنن که آیستد اصطلاح سازی میکنه، اینجا حالا اصطلاح سازی مهمی هم نیست، اصلا میتونه آیستد همچین عنوانی هم نذاره. حالا نکته بعدی که آیستد تو بحث میفرماین اینه که میفرماین این انحرافی که این تصدیق ذاتی از تصدیق موضوعی دارد، یقین ذاتی از یقین موضوعی دارد، درست شد؟ یعنی بعضی از موارد یقینیه که مطابق، گفتیم دیگه ذاتی او شد که مطابق نیست، اسباب عقلائیه نداره، موضوع شد که اسباب عقلائیه داره، میزان انحراف این دوتا یقین بر هم دیگه، یعنی میزان انحرافی که یقین ذاتی از یقین موضوعی دارد که باید بر اساس اسباب درست و عقلائی پیدا می شده، یه موقعی در سطح خطا به اندازه یه که مغتفر است به معنای عقلائی. یعنی چی؟ یعنی همه عقلا تو خیلی از موارد قطعشون
این مقدار انحراف رو دارن، مثل موارد او اطمینانای اکیدی که اکثرا اسمشو قطع میذاریم، بعدن حالا انشالله توی بحث قطع تفصیلا، البته حالا حجت قطع هم گفتیم دیگه تو حلقه ثانیه، من اینا دقیقاً آیسر توضیح دادن، حالا یه جایی که حساب احتمالات بشه تو بحث تواتر اینا رو دقیق توضیح خواهم داد، برسیم وارد بحث تواتر بشیم. او هم اینه که قطع 100 درصدی که ما مد نظرمونه، او قطع 100 درصدی که یک در میلیونیوم هم احتمال خطا نره، ای عموم قطعای ما اینجوری نیست. عموم مواردی که ما قطع میدونیم و عقلا قطع قائلند کجاست؟ اون مواردی که 99.99% مثلا من تعبیرم اینه که میگم 1 در 10,000 اگه احتمال خلاف بشه دیگه عقل انسان اون مقدار رو حساب نمیکنه یا عقلا اون مقدار رو حساب نمیکنن. من همیشه تعبیرم که میگم ذهن انسان ماشین حساب نیست که تا 25 رقم اعشار رو حساب بکنه. عقل انسان حداقل 2 رقم اعشار رو حد اکثر حساب میکنه دیگه، درست شد؟ بعد از اون دیگه عقل حساب نمیکنه. به لحاظ عقلایی اصلا دیگه از 1 رقم اعشار به بالا، یعنی 1 در 1,000 به بالا دیگه انسان حساب نمیکنه. یعنی احتمال 1 در 1,000 رو عقلا حساب نمیکنن. اینو چی حساب میکنن؟ قطع برای خودشون حساب میکنن. لذا خیلی از موارد قطع اینا روشای متعارف، یعنی 1 در 1,000 این مقدار قطع قطعی متعارف عقلا، این خود این قطع 1 در 1,000 رو که قطع میدونن به تعبیر من این خودش یقین موضوعیه، یعنی یقینیه که بر اساس اسباب عقلایی حاصل شده. ولی یک کسی احتمال 2% رو حساب نمی کنه، احتمال 1.5% خلاف رو حساب نمی کنه. واقعا عقلایی که انسان 1.5% خلاف حساب نکنه، این اطمینان هست، حواستون پرت نشه، این اطمینانه و اطمینان رو عقلا حجت میدانند از باب سیره عقلایی، از بابی که زنون رو حجت میدونن، جنبه کاشفیتش رو باید ملاک قرار بدن برای که زندگیشون نظام پیدا کنه، عقلا به اطمینان حجت میدن. ها اطمینان حجت هست، عقلایین و ما هم از باب سیره عقلایی اطمینان رو حجت میدانیم، این حجت میدانیم جزئیه که قطع باشه ها. ولی آقا نه، مثلا مو اطمینان خیلی شدید رو ملحق به قطع میکنن، یعنی دیگه میگن در جور موارد قطع داریم، این مقدار انحراف خیلی کم از اسباب 1.5% 2% رو حساب نکردن، این مقدارش مختفره، این اشکالی نداره، چون همه بسیار از عقلا تو بعضی از قطعاشون ممکنه به این مقدار انحراف دوچار بشن، این مقدار انحراف رو ما بحث نداریم. ولی بعضی وقتا میزان انحراف خیلی زیاده، یعنی اصلا شما من نمیدونم کار مشابه کردید یا نه، بعضی از افراد میان میشینن، یعنی من خودم واقعا نسبت به بعضی از افراد اصلا ترسم میگیره که میفهمم اینقدر این ذهن خرابه، اینقدر این ذهن آشفته است که با احتمال 5% و 10% اطمینان حاصل میکنه، به کوچکترین اماری نسبت به بقیه سوء ظن پیدا میکنه. خب این بنده خدا معلوم میشه که مریضه و این مریضی هم در سطح خیلی بالاییه. حالا البته همه عوامل دست خود افرادم نیست ها، بعضی از آقای قطاها واقعا بنده خدا مریضن، خیلی از این وسواسی ها مریضن، یعنی اینکه باید دارو مصرف کنن. ما بارهاش روی آقای رفیقی بود، از طلبه ها بود، رفیقم شاگرد ما بود چند سال، یه بار من بهش هر چی درس میدادم بنده خدا نمیفهمید، تو بعضی از امور ذهنی هم خیلی وسواس داشت، من بهش گفتم که آقا فلانی من به نظرم میرسه که تو ذهنت اصلا عقلت، یعنی به معنی ذهنت مغز تو یک مشکلی داره، تو بیا برو دکتر. و خب بنده خدا گوشم کرد، پسر خوبی بود، رفت دکتر رو بعد گفت، دکتر گفته نوار مغز بگیر، نوار مغز گرفت و گفتن آره تو درس هم نباید بخونی و یه سری زیاد بهش دارو دادن، داروهای متعدد، و بعد مثلا حوزه هم پذیرفت و اینو با هم سال 4 و 2 و 3 طلبگی جزء معمرین حسابش کردن و گفتن دیگه شما فارغ از تحصیلی و شهریه‌اش هم الان میدن، میره نماز یه جایی میخونی، یه کاری انجام میده. یعنی همیشه اینا دست خودشون هم نیست، این از خارج بدونید، یه کسی که وسواسای خیلی شدید داره، عمدتاً 90% افرادی که وسواس خارجی دارن، یعنی وسواس توی عمل دارن، این وسواسا یا منجر میشه یا کاشف از یه که تو ذهنم یه سری مشکلات وسواسای ذهنی شدید هم ممکنه داشته باشه. ولی از اون طرف هم هست، بعضی ممکنه اصلا وسواس ذهنی خیلی شدید داشته باشن ولی بروز و خروجش توی اینجور وسواسا نباشه، یعنی تو وسواسای رفتاری اینجوری نشون نده خودشو، یه جایی دیگه تو نجاست و پاکی نشون نمیده، ولی مثلا دارم میگم تو چینش کتاباش یا توی تمیز نگه داشتن یه وسیلهش انقدر وسواس داره، کسی که هر روز کتابی رو برمی‌داره تمیزش میکنه میذاره، یا خاصی خانومی که روزی 3 بار ظرفای بوفه رو در میاره، اینا رو تمیز میکنه، دوباره میشینه تو بوفه، دوباره در میاره تمیز میکنه، دوباره میشینه تو بوفه. میگم اینا بروز و خروج وجودش خود یه جای دیگه نشون میده. یه موردی من مشاور داشتم، این به شدت حساس بود در مورد مثلا رعایت حجاب، با اینکه خودش یه شغلی داشتش که به طور متعارف کسی که اون شغل دارن خیلی در معرضن که مثلا نه مثلا محرم و نامحرم تو حیطه اصلا رعایت نمیشه. یعنی دیگه جزء همتون الان ذهنتون مشخصه کجاست که اصلا تو حیطه محرم و نامحرم خیلی کمه. دو سه جایان که دو سه تا شغلن که محرم نامحرم توش خیلی رعایت نمیشه. یک آدمی دو سه شغل داشتی بنده خدا، بازیگرا هستن و دکترا و پرستارا و اینجور موارد دیگه، خیلی رعایت محرم نامحرم تو فضاشو نمیشه دیگه. حالا این یکی از شغلای اینجوری داشتی بنده خدا. بعد ولی همین بنده خدا به شدت نسبت به محرم و نامحرم، یعنی مثلا در حد دعوای شدید که مثلا چرا یه روز مثلا شوهرش رفته بچه یک ساله رو مثلا عوض کرده. من میخوام بگم اینها بعضی وقتا یه بروز و خروجی خود همه چیز طبیعیه، ولی تو یک حیطه زندگی که خیلی حساسیت بیش از حد میشه ممکنه فقط بروز و ظهور خودشو توی یک چیز کوچیک خیلی نشون بده، توی یه نظم خیلی خاص نشون بده، توی یک فکر خیلی خاص نشون بده خودش. خب حالا نگاه بکنید، ممکنه برای همه افراد پیش بیاد. اگر کسی لازم نیست تو همه حیطه ها، تو یک حیطه اینجوریه که مطابق رفتار عقلای رفتار نمیکنه. دقیقا همون چیزی که ما اسمش امروز میذاریم وسواس. کسی که وسواسی که یقین حاصل میکنه این نجسه این نجسه این نجسه این نجسه، این از بابی نیستش که واقعا همه لاابالی هست، این از بابیه که شاید هم واقعا هم راست میگه ها. یعنی اگر قرار باشه ما بریم نگاه بکنیم مطابق با واقع نگاه بکنیم، موردای قطع و وسواسی بیشتر مطابق با واقع باشه. این حواستون باشه، این بعضی وقتا وسواسی ها بعضی از آیت الله وسواسی که براشون میشینی بعضی از اساتید بحث میکنیم همین زود چیز میکنن که میگن که نه مثلا ما برامون بل وجدان احراز شده که موارد اصابه ما به واقع بیشتر از موارد اصابه بقیه، به تعبیر دیگه بقیه بی‌اعتنان بی اسباب. تو نیاسه طهارت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ما 90% قطعای ما مطابق با واقع هم هست. حواستون باشه ممکنه 90% قطعاشون مطابق با واقع باشه. این همین نکته که حالت خوب باز کرده، این اصابه به معنای اوله. ما اصابه به معنی اول کار نداریم، ما اصابه به معنی دوم رو الان داریم بحث میکنیم. کسی که در اسباب قطع از روش عقلای استفاده میکنه، همه عقلا به این میزان احتمالات براشون یقین حاصل نمیشه، ولی شما به صرف کوچکترین احتمالی براش یقین حاصل میشه. یقین به نجاست هم میکنه ها. مثلا حالا بچه نم زده مثلا روی تیز، بچه نم زده نشسته روی صندلی نم زده، حالا بعد این میاد رو همون صندلی میشینه، درست شد؟ بعد پا میشه میگه چادرم نجسه. میگه خب از کجا میگه چادر نجسه؟ میگه خب اون نم داشت، حتما نم به چادر اصابه کرده. شما از کجا میدونی نم به چادر اصابه کرده؟ این حتما نم بشه. ولی عموم مردم دست میکشن پشت این چادر میگن نه مثلا خیس نیست، میگن نه اصابه نکرده. ولی این میگه نه حتما اصابه کرده، من یه ساعت تو ماشین نشستم کم کم خوش شده، اصابه کرده بعدش به خاطر گرما و حرارت بدنم این چادر خوش شده، پس قطعا این نجسه. بعدش که راه میره میگه که خب من عرق کردم، از اون چادر به لباسم خورده، از این لباس به پیرهنم خورده، دیگه کل عالم بر اساس اینکه بچه روی ماشین نم زده نجس میشه. خب این روش غیرعمومی، روش وسواسی دیگه، این غیر متعارفه دیگه. یا مثلا میره غسل میکنه میگه آقا یه غسل 25 ثانیه، من میگم غسل وسواسی 30 ثانیه، غسل غیر وسواسی 25 ثانیه. یه غسل از اول تا آخرش برای کسی که قبلش حموم نرفته یه دقیقه، برای کسی که حموم رفته من وقت آمار میگیرم خودم 25 ثانیه 26 ثانیه، خیلی دیگه طول بدم 27، بیشتر از همین یعنی نیم دقیقه بیشتر یه غسل نمیکشه. هر کی غسلش از نیم دقیقه بیشتر طول میده وسواسیه به نظر من. آره حالا دیگه کم کم اینا حالا نه تیمم از وضو بیشتر طول میکشه. آره غسل با وضو عملا به لحاظ عملی با دوشای امروز تفاوتی نداره. با آفتابه بخواید غسل کنید 2 دقیقه ممکنه طول بکشه، و الا غسل با وضو به لحاظ دوش امروز مگه غسلم با وضو تفاوت نمیکنه، هر دوتاش به اندازه انجام میشه. نه یه روش یادتون میدم مثلا درست بشه، به تمام بدنتون رو کف بزنید، تمام بدنتون. انقدر خانم ها میادن میگفتن که ما اون کلاسی که اونجا داشتیم که ما وسواس ما را بخاطر هم. شما یه روش عملی براتون میدم، تمام بدن رو کف بزنید، درست شد؟ تمام بدنتون از بالا آب بریزید، ببینید چه مقدار آب باید ریخته بشه که تمام این کف شسته بشه و بره پایین. شما نگاه کنید تا وقتی هم شما همین سر و گردن رو شروع کردید تا نصف بدن رو سمت راست رو با دوش آب نگرفتید، میبینید تا کف پا همه آب گرفته شد، شسته شد، رفت. پس اگه حالا حتما پشت، خب دوش یک ثانیه پشتت میگیره پشتت شسته میشه دیگه. حتی در ائمه مگه چه کار میکردن اون زمان؟ آقا حتما دست هی دست رو عجیب برمیکنه، هی دست رو از رو برمیکنه. خب بابا مگه یه روش بوده؟ مگه پیغمبر خدا چجوری غسل میکردن؟ دو تا مشت آب، نه روایته، دو تا مشت آب رو سینه شون میریختن یا مشت آب هم رو پشت شون میریختن؟ مگه اون زمان دوش بوده؟ مگه برای یه غسل کردن؟ این واقعیت ها مرحومی که میگن که توی با یک مده آب غسل کردن، گروهی میان حضرت فرمودن که من با 3 لیتر با 3 لیتر آب غسل میکنم، گروهی بعد میان میگن 3 لیتر غسل کردن ای 3 لیتر آب برای غسل کردن کمه. من همین چند وقت پیش داشتم شهید ثانی رو میخوندم، نوار لومه پر میکنم، اونجا شهید ثانی میگه که مستحبه که هر عمل غسل رو 3 بار تکرار کنن، 3 بار سر رو بشوری، 3 بار سمت راست، 3 بار سمت چپ. بعد وقتی به این روایت میرسه شهید ثانی حاشیه میزنه میگه این 3 بار با یک مد آب کردن با تمام مستحبات غسل منها الغسلات و الثلاثه. این عبارت شهید ثانیه، برید بخونید. میگه با 3 بار، یعنی 3 بار شستنش با 3 لیتر آب باید باشه، یعنی عملا میشه شما با 1 لیتر و نیم آب، چون دفعه بعدیش که خب راحت تره دیگه، با یه مش شما میده تاپو. اینجوری که شما میخواید به هر قطره ای باید به هر نقطه از بدن 1 لیتر آب برسید تا یقین حاصل بکنید، این روش روش اوغلای نیست. حالا کار ندارم، اینجا به نظر من عموم مردم امروزه الان وسواس شدن، چون پیغمبر خدا اخبار از این امر خارجی کردن، رضا پیغمبر گفتن یا اقوامی بعدن میان و میگن این مقدار آب کمه. رضا اینجوری شما همه با هم منحرفید از روش طبیعی. فردا منو متهم نکنید، میگه تو میگی منحرفید، نه چون پیغمبر خبر دادن که او غسل واقعیه که با 3 لیتر آب غسل کنید. حالا هر کی، ما امروز میگیم خب آقا 3 لیتر آب نه 3 لیتر، خوبه 10 برابرش دیگه، هر کی بیشتر از 3 دقیقه 2 دقیقه زیر دوش با میسته 200 لیتر آب مصرف میکنه و اگه میخواد یه غسل بکنه این قطعا اسراف میشه دیگه. حالا شوخیش اینه که با فضای امروز که مجتهدین هم همینجوریان، خیلی انتظار نداشته باشیم که زود از اونها افتا کنی اونها فتوا بدن که نه غسل کردن حرامه، ولی خب بالاخره اونایی که خودشون به 30 ثانیه غسل میکنن خیلی بدشون نمیاد بگن غسل 4 5 دقیقه‌ای حرمت اسراف آبم توش هست. خب حالا محسنش این روش یه روش متعارفیه، اگه کسی خیلی از روش متعارف حاشیه پیدا کرد این میشود چی؟ این میشود قطعش قطع قطعیه که مطلوب به علل واقع نیست. خب آیسد ابتدا هم وارد میشن بحث چی رو مطرح میکنن؟ ایشون میفرماین که حجیت قطع به لحاظ اصولی که ما ازش تعبیر میکنیم به منجزیت و معذریت مشروط به اصابه به هیچ کدام از دو معنی نیست. اصابه نه به معنای اول نه اصابه به معنای دوم، مشروط به هیچ کدام نیست. اصابه به معنای اول رو خدمتون توضیح دادم در ابتدای بحث و بحثش روشنه، به خاطر اینکه معیار و ملاک در منجزیت و معذریت چیه؟ ملاک در منجزیت و معذریت، البته حواستون هستش که بحث ما نسبت به قطع نسبت به تجری نسبت به معذریتشه دیگه، یعنی یا به تعبیر دقیق‌تر تو تکلیف باشه منجزیت تو تکلیف میشه، حالا بیشتر سر اون مواردی که داره اسیان میکنه، یعنی نسبت به قطع خودش عمل نمیکنه، درست شد؟ ما نسبت به کس نسبت توی خود متجری نسبت به منجزیتش داریم بحث میکنیم، یعنی اگر یک کسی یقین داشت که این حرامه و رفت و ایرو ورداش خورد و بعدن دیدیم اوتو مطابق با واقع نیست، خداوند متعال میتواند به قطعش حکم رو تنجیز کنه و به عهدش بذاره یا نمیتواند به عهدش بذاره؟ آقایون میگن خداوند متعال به قطعش تمسک میکنه، تکلیف رو به عهدش میگذاره، میگه تو که یقین کردی که من نمیخوام، چرا رعایت احترام من رو نکردی؟ چرا حد که من رو کردی؟ پس بنابراین اگه کسی تجری کرد این تجری کل آسیه، هیچ تفاوتی نمیکنه. همونطور که اگه کسی یقین کرد که نماز واجبه و نخوند، این آقا هم یقین کرده که نماز واجبه و نخونده، ولی که فی الواقع نماز هم واجب نبوده. از اون طرف یه بحث دیگه داریم، اگر کسی یقین کرد یه چیزی واجبه و مثل آدم مطیع و به تعبیری دیگه مثل آدمی که تکلیف رو اطاعت میکنه رفت تکلیف رو انجام داد، درست شد؟ یقین حاصل کرد که نماز جمعه واجبه و رفت نماز جمعه رو خون، بعدن انکشف که در زمان غیبت نماز جمعه واجب نبوده. آی سعد میفرماین همونطوری که او آقایی که مطیع بود به خاطر اینکه رعایت مولا کرد و احترام مولا رو نگه داشت مستحق ثواب و پاداشه، ای آقا هم مستحق پاداش و ثوابه به خاطر این اطاعتش و به خاطر انقیادش. اسمشو میذارن بحث انقیاد، میگن ای آقا چون منقاد بود، چون مطیع مولا بود و رفت عملی رو انجام داد، به خاطر این انقیادش ما بهش پاداش میدیم. یه نکته کوچیک فلوسط باقی میمونه که آقای صد دیگه دیگه وارد او هم نمیشن که آیا میزان پاداش این دوتا با همدیگه دقیقا برابره یا نه. اصل انقیاد یه مقدار پاداش داره، این نکته خیلی مهمیه ها، به خاطری که این دقیقا مثل کسیه که شما به یکی ورشی به یه عبدی به خاطر رسیدن به مصلحت خودش بهش گفتی آقای عبد خوب گوش کنید این مهمه ها، آقای عبد پاشو برو اینجا در 10 متری زمین رو بکن یه گنجی از وعده برای خودت، درست شد؟ این آقای عبد بلند شد رفت اشتباهی 9 تا رو 10 تا حساب کرد، 9 متر کن 200 متر هم عمقش رفت پایین، به هیچی نرسید. این در اصلی که رفته و زحمتی کشیده مولا باید بهش بگه بارک الله کلا، ولی حواستون باشه که اینجا به چیزی نرسیده ها، در اصل انقیاد کسی که بخواد بگه دقیقاً همون چیزی که به او گنج داده مولا با ایم باید بده، این میشود بحث چی؟ احسن، این بحث تصویبه، یه همون بحثی که قبلا بحث کردیم، چون ما مخطئیم آجزن اینجا توضیح نمیدن ها، ولی ما ها مخطئه شدیم، چون مخطئه هستیم ما باید بگیم این آقا به خطا رفته، اون مصلحتی که فل واقع بوده گیری آقا نمیاد، به خاطر اصل انقیادش 50 تومانی میگن آقا هر کی منقادی 50 تومانی بهش میدیم، این به خاطر انقیادش 50 تومانی بهش میدن، ولی اون 500 تومانی که گفته بودن اگه بدی کارو انجام میده اونجا رو تاخچه 500 تومانی از وردار، اون 500 تومانی ش نمیاد. آیزد وارد این بحث نمیشن، ولی با بحث قبلی مشخصه. فرق کرد بین مرحوم شیخ قائل به مصلحت سلوکیه شد و گفت به خاطر که از این راه میرید دقیقاً به اندازه واقع میدن. من همونجا هم عرض کردم که به خاطر انقیادش یه چیزی تو جیبت میذارن، ولی دقیقاً جیب تو به اندازه همون مصلحت واقع پر کنن این مقدار نباید پر کنن. هیچ اینجا آیزد تذکر نمیدن، ولی با جمع با بحث اونجایی که توضیح دادیم که ما مخطئیم، خب پس ما در قطعمون به خطا رفتیم، در ظنمون به خطا رفتیم. اونجا بحث حکم ظاهری بود، ما گفتیم که لازم نیست مولا در جعل حکم ظاهری جیب پر کنه، به طریق اولا اصلا در مواد قطع که به مولا ربطی نداره، شما خودت رفتی اینجا، مولا که نگفت برو، مولا که نگفت برو، عقلت گفت برو. اونجا ما گفتیم مشکل ابن قبی بود، مولا گفته برو، مولا باعث شد، پس ما گفتیم حالا جیبتو پر کنه، گفتیم همونجا هم نیاز نیست. اینجا که اصلا مولا به شما حرفی نزد، مگه مولا گفته از قطع عمل کن؟ نه، خودت به این علم برات حاصل شد که اینجا یه چیزی از راه افتادی رفتی. خب رفتی، مثل موارد قرض تکوینیه، یقین حاصل می‌کنی پشت این دیوار آبه، راه میفته می‌بینی نه اینجا اصلا آبی هم نیست، یقین داشتی ولی یقین، مثلا که مثل کسی که یقین داره که آقا تو یخچال خونه‌شون بالاخره نصف شب گرسنه شده، یقین حاصل می‌کنی که خب آقا دیروز یه جعبه سیب خریدم، حالا میره دم یخچال، در یخچال باز می‌کنی می‌بینی ای بابا دل آمده همه چیزا رو ورشه برده. اوایل اون دولت قبل یه مقداری، دوره دوم دولت قبل که وضع اقتصادی خیلی خراب شده بود، توی گزارشی با خداجا می‌فرمودن که نیرو انتظامی گزارش آوردن که به شدت دزدی مواد خوراکی از خونه‌ها زیاد شده، بلند شدن میرن تو خونه کل یخچال فریزر خالی می‌کنن، تو کیسه پام میشن میرن، هیچ چیز دیگه از خونه نمیبرن. می‌گفتن گزارش بسیار آمده، البته گزارش دیگه الان وقتش گذشت دیگه، الان من تا حالش وقتی اعلام نکرده بودم، اون زمان گزارش محرمانه بود که خب خیلی بدیه، ولی شما گفتن این وضعیت بد اقتصادی اثر رو داره، که میگفتن نیروی انتظامی برای ما گزارش آورده که به تعداد زیاده، اینجوری که آمار مشهوده گزارش داره تا سطح بالا که آقا بالاخره بیان دزدی مواد غذایی میرن. حالا شما هم نصف شب یقین داری که آقا تو یخچال برای خودت یه جعبه سیب خریدی، اومدی دیدی حتی الان که سیب ارزونه، کسی نمیاد سیب بدزده، ولی حالا فرض کنید که خیلی دیده همه یخچال تو خالی کردن بردن، خب اینکه شما پاشودی رفتی اینجا چون یقین داشتی در یخچال باز کردی همونجا زود باید یه سیبی برات تو دست حاصل بشه، نه دیگه، خب رفتی مطابق واقع نشد، قطعا همینجوریه. این تیکه عبارت تطبیق بکنم، اون تیکه بعدیش مون بحث بفرمایید که عرض کنم خدمت شما قطع قطع باقی مون برای جلسه بعد. حجیت القطع غیر المصیب و حکم التجری، هناك معنیان للاصابه، دو تا معنی برای اصابه داریم، احدهما اصابه القطع للواقع به معنا کون المقطوع به ثابتا، او چیزی که ما بهش قطع حاصل کردیم او مطابق با واقعه و حذف الواقع، و الاخر اصابه القاطع فی قطعه، معنی دومیه که قاطع در قطعش مصیب باشه. یعنی چی؟ به معنا انه کان یواجه مبررات موضوعیه لهذا القطع، یعنی که این عرض کنم خدمت شما، قاطع مواجه با یک مبررات یا واجه مبررات موضوعی لحاظ القدر، این مواجه با یه اسبابی و توجیه کننده. مبرر یعنی توجیه کننده، درست شد؟ یعنی سبب. یه اسباب موضوعیه و اسباب اساسی برای این قطعشه، اسبابیه که صحیحه و بر اساس روش درست این سببها باعث میشن که برای انسان قطع پیدا بیاد. ولم یکن متأثرن به حالت نفسیه، اینجوری نیست که فقط به خاطر حالت نفسانی خودش زود براش قطع حاصل شده. و نحو ذلک من العوامل، مثلا اون حالت نفسانیش اینکه زود باوره، این همه عوامل نفسیه، یعنی که حالت نفسانی زود باور بودن. ما تو فارسی هم میگیم فلانی خیلی زود باوره، آدم ساده لویه، زود یه چیزی رو باورش میشود. و قد یتحقق المعنى الاول من الاصابه دون الثانی، ممکنه معنای اول اصابه باشه، قطعت مطابق با واقع باشه، ولی اسبابی که درش رفتی اسبابش درست نباشه. فلو ان مکلفا قطع به وفات انسان لاخبار شخص به وفاته، میاد میشه شما میگه که آخ آخ میشینه گریه کرده، میگه چرا گریه میکنی؟ میگه بابام مرده. میگه خب کس کجا فهمیدی بابات مرده؟ میگفت تلفن زنگ زد از بیمارستان، گفتن که یکی اینجا مرده، روی کارتش برش نوشته آقای فلانی، اسم بابای ما رو برداشته بوده. خب بابا یکی از تو بیمارستان که تلفن زنگ زده باشه و او گفت، نهایتش زن حاصل میشه، شاید زنگ زدن دروغ گفتن اصلا این تلفن، شاید او کارت مشترک لفظی بوده، شاید شماره تلفنی که توش نوشته بوده خیلی وقتا اصلا همین هم نیست، زنگ میزنه فرض کنید زنگ زده گفته که ما نگاه کردیم روی اسمم کیفی بنده خدا این شماره تلفن نوشته شده، پس این مثلا پدر شماست. میگه خصوصیاتش چی داره؟ میگه یه مرد 45 ساله یه ریش سفید هم داره. میگه آ پس بابامه. خب حالا بابا مگه چند تا داره 45 ساله ریش سفید؟ شاید بدهکار بابات بوده، اسمش نوشته شماره که بخواد بگه. این شروع کرده گریه کردن که آقا بابام مرده. فلو ان مکلفا قطع به وفات انسان لاخبار شخص به وفاته، حالا حتی اگه یه صغه ای هم بیاد خبر بده و کان میتا حقا واقعا هم بابای مرده باشه، غیر ان هذا شخص کان نسبت الصدق فی اخبارتی عموما به درجه 70 فی المئه، ای آقایی که داره میگه نسبت صدق در اخباراتش 70%. فقط المکلف، فقط المکلف مصیب بالمعنى الاول، ای قطعش مصیبه چون مطابق با واقع، واقعا باباش فوت کرده. ولکنه غیر مصیب بالمعنى الثانی، چون این حق نداشته با خبر 70% یقین حاصل بکنه. لان درجه تصدیق به وفات ذلک الانسان یجب ان تتناسب مع نسبت الصدق فی مجموع اخباره، ما میزانی که تصدیقش میکنه باید به همین 70% باشه که واقعا هم همین جوریه. و نفس المعینین من الاصابه يمكن افتراضهما فی درجات التصدیق الاخرى ايضا، نسبت به بقیه واقع تصدیق هم همین حالت میشه. این دو تا اصطلاح رو میشه داشته باشیم که ظن و شک هم ممکنه اصابه به معنای اول داشته باشن، ممکنه اصابه به معنای دوم داشته باشن. فمن ظن به وفات انسان لاخبار شخص بذلک، کسی که گمان کنه که یکی مرده چون یکی براش خبر داده، و کان ذلک الانسان حیا، واقعا این آقا زنده است، این ظنش و هو غیر مصیب فی ظنه بالمعنی الاول، ظنش مطابق واقع به معنای اول نیست، اصابه به واقع نکرده. ولکنه مصیبون بالمعنی الثانی، این به معنای دوم مصیبه، چون اسبابی که باعث شده که زن حاصل بکنه اسبابی بوده که واقعا موجب زن میشده. اذا کان نسبت الصدق فی اخبارات ذلک شخص اکثر من 50 فی المئه، اگه واقعا اون کسی که خبر میده احتمال صدق اخبار او و میزان موارد مطابقت با واقعش بیشتر از 50%، خب اقلایی که انسان بیشتر از 50% براش احتمال حاصل بشه. و نطلق علی التصدیق المصیب بالمعنی الثانی، اسم اون معنای مصیبه به معنای دوم رو، یعنی اون کسی که زنش از اسباب اقلای حاصل شده، اسمش رو میذاریم تصدیق موضوعی یا یقین موضوعی، و اسم تصدیق غیر مصیبه به معنای ثانی رو میذاریم تصدیق ذاتی یا تصدیق قطع ذاتی. و انحراف و تصدیق نکنین، اونجا آیست قطع رو به کار نبرد، تو اوتی که او برش نگفت قطع موضوعی، گفت یقین موضوعی یا تصدیق موضوعی، اینجا قطع رو به کار برد. و انحراف و تصدیق ذاتی عن درجه التي تفرضها المبررات الموضوعیه له مراتب، این انحراف تصدیق ذاتی از تصدیق موضوعی، اینا با هم دیگه باید ببینیم چه مقدار چند درجه است. و بعض المراتب الانحراف الجزئیه مما ينغمس فيه كثير من الناس، بعضی از موارد اختلاف و انحراف جزئی و مواردیه که اکثر مردم درش فرو میرن، در اون ورطه میافتن. اکثر مردم تو مثلا 1% 2% زیاد پیش میاد که او اطمینانای خیلی شدید رو قد حساب میکنن. و معظم مراتبه یعتبرش ذو ذا، حواستون باشه ممکنه تو یک قطع خاص، تو یک قطع خاص انسان خلاف عرف رفتار بکنه ها، یعنی تو یک قطع انسان قطاع باشه. یعنی ما قطاع رو برای کسی به کار میبریم که یه موقعی توی قضیه خاص ممکنی بنده خدا براش یه جوری الکی یقین حاصل شده رو یقینش هم پافشاری بکنه، ولی کسی که همیشه و کثیرا ما توی هیته‌ای براش از یقین حاصل میشه که گفتیم وسواسیه، یه بار یه کسی مثلا نسبت به یه عملی خیلی اهتمام و احتراز به وقت چیز کنه که نه این حتما نجسه بره آب بکشه، خب این اشکال نداره، ولی کسی که یک سره تو زندگیش داره آب کشی غیر متعارف میکنه، خب این میشه و شذوذ دیگه. و منها قطع القطاع، فالقطاع و انسان یحصل له قطع ذاتی، کسیه که براش قطع ذاتی حاصل میشه و ینحرف غالبا فی قطعه هذا انحرافا کبیرا عن الدرجه التي تفرضها المبررات الموضوعیه، و این بنده خدا غالبا بیشتر از اون اسباب عقلایی که باید براش یقین هست چیز حاصل بشه، احتمال مطابق اون اسباب حاصل بشه، انحرافش زیادتره. یعنی غالبا منحرف میشود از اون روش، نه که یک بار و دو بار. همیشه آدمای وسواسی ما که نگاه میکنی این احتمالاتشون 10%، 15%، 20%. هر بچه‌ای که میاد میگه آخ خب بالاخره این بچه یک زمانی که دست و پاش نجس شده باشه، از کجا من میدونم دست و پاش پدر مادرش آب کشیدن؟ گرفتین چی شد؟ یعنی بنا رو بر استصحاب نجاست معلومه سابقه میذاره، نه بر اصالت و طهارها. در صورتی اینا خیلی متعارف نیست. حتی بعضی از موارد دیگه میخوام بگم ها، شما رفتید الان تو دستشویی توالت عمومی، درست شد؟ گوشه عباتون خورده به یه تیک آبی که گوشه توالت ریخته باشه. عموما خیلی ها نگاه میکنه، همین متشرع خیلی ها میگه خب از کجا؟ خب کف دستشویی نجس شده دیگه، از کجا میدونم آب کشید؟ تو از کجا میدونی؟ شاید نفت قبلی. چرا یه موقع همونجا یه نجاستی اونجا میبینی افتاده، اون نجاست هم متصله؟ آره، ولی شاید هم قبل از شما رفته نفر قبلی دستشویی رو آب کشیده، بخشوخیش که شاید نفر قبل از شما مثل خود شما وسواسی بوده و او هم رفته دستشویی تا سقف دستشویی رو همه رو آب کشیده، بعد نشسته دستشویی، شاید باز بعدش هم دوباره همه رو آب کشیده، شاید او بوده آب کشیده همش پاک بشه دیگه، از کجا میدونی؟ ولی اون خیلی میگه نه حتما نجسه، بریم آب بکشیم. خب زی تمامش کنم، عبارت خدمتون هستم. و اما و حجیت القدر من وجه نظرت اصولیه و ماهیه و ماهیه معبرت عن المنجزیه و المعذریه لیست مشروطه بالاصابه به ای واحد من المعنیین. حجیت القدر به هیچ کدوم از دوتا معنا مشروط نیست. و اما المعنی الاول فواضحون، چرا؟ از یعتبر القدر به تکلیف تمام الموضوع حق طاعه، قطع تمام الموضوع اصابه الالواقش هیچ تأثیری نداره. پس متجری هم قطع داره، اصابه و عدم اصابه به تعبیری که کردم مثلا از قدرت اختیار او خارجه، هیچ دخالت توش نداره. کما ان القطع به عدمه تمام الموضوع خروج المورد عن هذا الحق، همونجوری قطع به عدم تکلیف هم پیدا بکنه، اینم هم تمام الموضوعی که همچی قطعی نیست، ولی که مطابقه با همونطوری که چجوری شما پذیرفتید تو معذریت، گفتید اگر قطع مطابق الالواقع نباشد معذریت هست، خب پس باید مرحوم شیخ بپذیری که اگر تو منجزیت هم مطابق الالواقع نباشد منجزیت هست. اما خب اینو گفتیم. پس و من هنا کان المتجری مستحقا للعقاب کاستحقاق العاصی، بنابراین متجری مستحق عقابه، با عاصی هیچ تفاوتی ندارد. لان انتهاک مال حق تا علی نحو واحد، حد که جفتشون نسبت به حق و تای مولا به یه اندازه. مرادمون از متجری چیه؟ و نقص دو به متجری من ارتکب ما یقطع بکونه حراما ولکنه لیس بحرام فی الواقع، یقین پیدا میکنی کار حرامه، رفت انجام داد. یا البته فقط این نیست ها، کسی که یقین میکنه واجب ترک کرد ها، این تعبیر آقای صد اینجا تعریفشون درش مسامحه است، فقط او برش نیست. اگه یک کسی یقین کرد واجبه و ترک هم کرد، این متجریه، ولی اون که معلوم میشه فی الواقع واجب نبوده است، فی الواقع واجب نبوده است. و یستحیل سلب الحجیه او الردع عن العمل بالقطع غیر المصیبه للواقع، محال است سلب حجیت کنی و محال است ردع عن العمل بالقطع غیر مصیبه للواقع بکنی. لان مثل هذا الردع یستحیل تأثیره فی نفس ای قاطع، نمیشه بگه ای آقای متجری تو اشکال نداره تو انجام نده، لانه یرا نفسه مصیبه، خب ما خودمون رو مصیب میدونیم، محاله که بیای بگی آقا تویی که آقا تو آقایی که خودت مصیب نمیدانی، میگه خب من شامل، اگه گفتم میگه، اگه بگه ای جهل مرکبا، ای متجریا، ای متجری یعنی جاهلین مرکب دیگه، میگه آقا منظورش با من نیست که با همسایه داره صحبت میکنه. و الا لم یکن قاطع، حتی اگه تصریح بکنه بگه آی زید متجری، میگه آقا ایا که اعنی عرض کنم خدمت شما، ایاکه اهل وسط یا جاره، به تو داره به من میگه ولی مرادش توی ها، به تو داره میگه و حرفش مرجوع به من نیست. و الا لم یکن قاطع، اگر این حالت نباشه احتمال بده که مولا داره به این خطاب میکنه، خب دیگه پس در قطعش قاطع نیست. و کما یستحق المتجری العقاب کل آسیب کذالک یستحق المنقاد از ثواب. حالا اگر کسی یقین حاصل کرد نماز جمعه واجب رفت خواند و بعد واقعا واجب نبود، باید بهش ثواب بدیم. به نحو الذی یفترض للممتثل، این به نحو الذی یفترض للممتثل یعنی در اصل اطاعت ها، نه در میزان پاداش، چون فرض برای شد میگفتیم ما چیم؟ ما مخطئیم. لأن قیامهما به حق المولا علی نحو واحد، این دوتاییشون به یه اندازه امتثال امر مولا کردن. و نقصد و بالمنقال، مرادمون از منقاد چیه؟ و نقصد و بالمنقاد من اتا به ما یقت و بکونه مطلوبا للمولا فعلا او ترکن، کسی که یقین داره یک عملی فعلش یا ترکش مطابق مولای رعایتا لطلب المولا ولکنه لم یکن مطلوبا للواقع. خب همین توسعه را آیست توی متجری هم باید همین رو توضیح میداد دیگه. فقط متجری من ارتکب ما یخت او بکنی حرامن نیست، ما یخت او بکنی واجبنم هست ترکش بکنه، این هم هست دیگه. این هم متجریه، کسی که یقین داره که نماز جمعه واجبه ولی نماز جمعه رو نخوند، درست شد؟ اینم اسیان انجام داده، اینم تجریه دیگه، تجری کرده، ترک کرده، فرق نمیکنه. کسی که رفته آب خورده به هوای شراب یا کسی که ترک کرده یه چیزی که واجب بوده انجام بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چون اوغلای
اوغلاش
احتمال نمیدن، درست نه؟ چون همه درش اتفاق میافتن، این مقدار انحراف رو اوغلا نمیگن انحرافیه که بعد این بحثا توش میشه.
یقین گفتی کجا بود؟ قطع داره به چنین چیزی
گفتم مثلا خیلی از مواد قطعا اطمینانای 90 و مثلا 8.5% 99% که اینا قطع نیستن، 1 در 1000 قطعه، ولی 1% که قطع نیست احتمال خلاف دیگه، ولی خیلی این قطع حساب میشه، این اشکال نداره. ولی 70% یقین کنن، این یقین حساب کنن، این اشکال نداره. وسواسی 15% 5% قطع حاصل میکنه.
بعد این شذوذ داره با انحرافی
که میشه فرقی نداره. یکی آره شروع زمین
نه بسه باش. این الان شما فرمودیم که کسی که منقاده و کسی که مطیعه، از حیث اینی که به هر حال یعنی منقاد هم نفس عملش تبر، یعنی
نفس عمل نه، یه حرکته،
حرکتش
آره، ولی نفس عمله مخالفه.
آره
نگاه کن،
پاداش مطیع رو نمیگه،
یعنی تنیه، یعنی نماز آدم منقاد تنها الفحشاء والمنکر نیست.
آره این اون اثرات اونو نداره.
خب
توی تجری هم همینجوریه دیگه،
یعنی توی آره مست نمیشه.
خب نه، حالا اون که مست نمیشه، اثر وضعی
نه، اثر حال دیگه، همه آدم نکنید دو تا آثار. چرا تو تجری اگه نکنید عقابی
که بر
نه فقط آثار شما نمیشه، مشکل فقط سر بودید عقاب، عقاب شما تصویر کردید فقط جهنم، درست شد؟ بعد از عقاب ها آثاریه که بر خودی عمل بار شده. مثلا کسی که شراب میخوره تا 40 روز ملائکه نمیان، کسی که آبی که فکر کرده شراب خورده ملائکه میان یا نمیان، این عقاب خودش دیگه، 40 روز ملائکه دور بر آدم نیان خودش عقاب دیگه.
بعد سر حکم شرعی و عقاب جهنم و اینا
همین دو نه نیست. نکته سریه که او چیزی که خدا وعده، او چیزی که وعده داده خداوند متعال، فقط شما تصویر بودید تو حور و قصور. نه عقابش همینه هاست دیگه. یه مورد دیگهش، عقاب دیگهش بگیم چیز، حد خوردن. خوبه؟ حد خوردن، کسی که متجری رفته شراب خورده حدش میزنن؟ حد شارب خم میزنن؟ نمیزنن. این یک اثر. خوبه؟ شما گفتید متفاوته. خب ایدم این عقابه ولی عقاب نداره. گرفتید جوابتون دقیق دادم. شما فرمودید یه مورد مثال بزن که عقاب نشه آقای متجری، درست شد؟ گفتم آقا تو دنیا چوب میخوره، ولی یکی از عقابا، عقابا دیگه هست دیگه. مگر الان واقعا کسی که شراب میخوره یکی از عقاباش حد نیست؟
نه،
خب یه حد برای متجری.
بحثه اینکه آیا متجری مثل آسی چوب میخوره توی اون دنیا؟
نکنه دو تا
نکنه
کل آسی دو تاست. یه سری آثاریه که به خاطر حد که حرمت مولاست، یه سری آثاریه که به خاطر خود او فعلی که زار خرابه آثار برش میخوره.
خب اگه به خاطر حد که مولا باشه،
حدکاشون یکیه،
حدکاشون یکیه، حرف شیخ میگه،
حدکاشون یکیه، شیخ میگه اصلا نداره. چرب شیخ میشه. شیخ میشه آدم بدی، سوء سریرت یعنی آدم بدیه، میگه چوب میزننش. ولی ما میگیم آقا به خاطر حک مولا، میگن آقا یک سال تو جهنم، هر حک مولا یک سال تو جهنم، این یک سال تو جهنمشو میره. او آقای متجردی شراب خورده، به خاطر شرابش مرد شده، مرد شده رفته مادرشو کشته، چون مادرشو کشته تا ابد این چیه؟ این توی عرض کنم خدمت شما جهنمه. درست شد؟ کسی که آق والدین میشه اینم آثار همویه ها، این چون مرد شده و فلا اینا، اگه نمیرفت این کار انجام نمیشد. همی آقا اگر شراب رو به هوای آب میخورد و مرد شد و مادرشو میکشت و بعد اینها، شاید خداوند متعال به دنیا میبخشیدش ها، درست شد؟ ولی همه آثار خدا متعال عقاب میکنه، این هم میشه عقاب زائد. ما به همین حیث حد کشمت نزد
تجربه مقابل انقیاد
هست. عذرخواهی میکنم، از ثمرش یه که متجردی، ثمره فقهی اگه بخواهی نکنی، متجردی از عدالت ساقط یا ساقط نیست؟
ساقط
این ثمرش، یعنی به همین میزان حق، نه به منزان که حتما همه چیز مطابق باشه.
تجربه نقطه مقابل انقیاد هست یعنی
به همین معنا گفتی.
ولی پاداش و عقاباش با هم
دقیقاً یکی است کردن.
به منقاد یه به قول شما یه
الان متجرم همین، الان متجرم همین توضیح دادم.
ولی نکردی.
نه نه عرض کردم متجردی حد شور می‌خوره؟ نه متجردی حد شور خمر می‌خوره؟ ها؟ میخوره یه کلمه ها نه
مستحق
سوال سخت که نمیپرسم
میگم
فهمه
مستحق عقابه دیگه.
عرض کردم شما عقاب رو همه عقابال به میزان او عقابی که اندلا میخواد بر اصل حد که حرمت بزنه مساوی هست. مستحق نه همین، مستحق نه همین، نه 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 مستحق نه، استحقاق عقابه، نه این که عقابش واحده. این توجه داشته باشید، این یک جلسه هم شد اما اول گفتم این جلسه بعد تفصیلا بگم تفاوت بین بحث استحقاق عقاب و بین عقاب. درست شد؟ یه موقعی هست ما میگیم فلانی مستحق عقابه، ما که حق نداریم میگیم معاقبه. تعبیر معاقب تعبیر ما از کجا میگیم؟ شاید شفاعت حاصلش بشه. نسبت به کسی ما میگیم مستحق، یعنی خدا میتونه عقاب کنه، ممکنه خدا بیاد دست برداره بگه آقا من عقاب نمیکنم. مثل خیلی از مواردی که عقل استحقاق عقاب را قائله، درست شد؟ ولی شارع متعال بیاد وعده بده که آقا من برای کار عقاب نمی کنم. شیخ توی بحث تو تجریش خیلی بحث تجریش خوبه نسبت به تجریه، نسبت به مقدمات، درست شد؟ کسی که مقدمات رو بره انجام بده ولی مقدماتش خارج از اختیارش مطابقه به عمل نشه، درست شد؟ خب اگه یه یا مقدمات رو انجام بده دست برداره. امروز این بحث توی قانونای امروز خیلی مهمه، بحث شروع به جرم دارن بحث میکنن. اگه کسی شروع به جرم کرد بعد دستگیرش کردن، رفت به هوایی که جاسوسی کنه، آقا میخواد رئیس جمهور رو بکشه، خوبه؟ رفته اسلحه رو خریده، کاراشو کرده، وارد کرده، جاش دیده، سر و مدت سر را رفته گرفته تا میخواد ماشره بچه کنه بگیرن ببرنش. من کاری نکردم. میگه آقا تو رئیس جمهور. من که رئیس جمهور نکشتم، که وقتی کشتم بیاد بگیرم. حالا اینجا چیکار میخوای بکنی؟ این دقیقاً توی حقوق امروز هم همه بحثای ما هست، یعنی اینا بحثای زنده یه خیلی هم به درد اونجا میخوره. ماهای هم بحث شروع به جرم هم بحث داریم. حالا شروع به جرم رو به عنوان انجام مقدمات مرحوم شیخ بحث کرده، تحت عنوان متجری هست نیست، هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ روایات، که روایات ما توی زمینه دو دسته هم. بعضی روایات میگن آقا اصل خدمت شما
مقدمات بعیده باشه،
آره تو روایت داریم که القاتل و المقتول فی النار، از حضرت رسول سوال کردن که خب قاتل مقتول کشته، مقتول چرا؟ حضرت فهمیدن چون مقتولم اگه دستش میرسید قاتل رو میکشت، یعنی او هم قصد قتل داشته. خب اینجا معلوم میشه که القاتل یعنی این قتل. خب فرقش به اون جایی که روایت داره میگه کسی که مقدمات رو انجام بده عقاب نمیشه چیه؟ میگن فرقش یکی کسی که مقدمات رو انجام بده خودش منصرف بشه این عقاب نداره، کسی که شروع به انجام عمل بکنه باز دوباره شروع به جرم باز خودش دوته. یه عده‌ای هستن مقدمات رو انجام دادن یه موقعی جرم شروع میکنن تمام نمیشه، یک کسی میره مقدمات رو حاضر کنه که جعل کنه، یک کسی شروع به جعل نامه میکنه ولی نامه رو نمیتونه جعلش رو تمام بکنه، میان دستگیرش میکنن. اینا با هم تفاوت داره تفاوت نداره؟ اینا بحثش خیلی بحث داغ هم هست، امروز هم هست، ولی آیست از حرفشون برداشت میشه در همین میزان اصل تجری، نه که تمام عقوبت های که چون این مصیبه الواقع نیست دیگه.
خودشو خطاب مخاطب می‌بینه. اونجا اینجا که مخاطب می‌بینه می‌تونه درست بگه. حتی خدا
یکی امکان داره مباح باشه و این داره خودشو ملزم میکنه به اون چیزی که مباح هست.
بله.
بعد از این جهت که خدا بخواد ترخیص بده، این میگه مثلا میگه آخ جان، یعنی این خودش مخاطب میبینه که
نکنین مخاطبین اینقدر نپیچونه، چون شک میبینه، خودشو شک میدونه در همین طرف. مخاطب میبینه میگه ای کسی که شک داری در اطراف علم اجمالی، من شک در اطراف علم اجمالی هستم، میگه به خاطر شکت میگم نخور. میگه خب راست میگه، من شک دارم بزن. الان این خطاب، ای شک در اطراف علم اجمالی، به خاطر شکت نخور. خب من شک در اطراف علم اجمالی هستم، به خاطر شک نخور.
پس چرا اینجا اینجور نگفته
آجام؟
نه گفته که امین فنو یه را ان الزام رو به تحکیل بخواهد قد یه قد، یعنی الزام رو به علم مباح.
ها دیگه اگر بخواد مولا بگه که الزامش بکنه، بگه که از کنون خدمت شما
مخواهد، یعنی داری انجام بده یه فعل مباحی، یعنی داری خود ملزم بکنه به فعل مباحی،
الزامش میکنه به فعل مباح، یعنی اینکه از اباحه باید دست برداری. چرا الزام به فعل مباح؟ فعل مباح رو ملزم میشه به انجام.
آره آره همین دیگه.
ها خب وقتی ملزم میشه، خب مصلحت از بین رفته دیگه، احتمال تفکیک مصلحت رو میدونی. شما مولا میگه که آقا به خاطر او حرام فعل بین، همه اطراف برو انجام بده. درست شد؟ خب این طرف ممکنه مباح بشه یا نه؟ خب پس مولا داره تفکیک میکنه مصلحت اباحه رو.
میگه همین.
خب درست
میخوام. ولی یعنی با این تعبیر
اینجا نه
من گفتم
نه همون نشد دیگه، این ملاک رو گفته، من شکل رو گفتم، ایشون ملاک رو گفت. ملاکش اینه که چون آیت صد آمد روح رو گفت، نکنه دو تا بحث بود، یه بحثی بود که شکل توی قلب، یه بحثی بود که شکلش ممکن نیست، یه بحثی بود که روح حکم ظاهری هم ممکن نیست. اینجا عرض کردم هم شکلش ممکنه هم روحش ممکنه. اونجا روحش ممکن نبود، چون مولا میگه آقا مصلحت واقعیه تفویض شده، من که تفویض مصلحت رو نمیتونم بپذیرم، میگم برای من تفویض نشده، ولی اینجا میتونم بپذیرم. شکلش هم هست، آیسد اینجا روح رو داره. تو بحث قبل آیسد دو تا بحث رو گفت، تو قبل گفت نه لسانش هست، نه گفت روح حکم ظاهری هست. اینجا آیسد میگه روح حکم ظاهری هست، من از خواهد بس کنم شکل حکم ظاهری هم هست. این روح حکم ظاهری ایوه هشاک، ایوه هشاک، ایوه هشاک فی موارد العلم الاجمالی.
این چیزی که اصلا شما
نمیگید
که
حضرت صادق گفتم دیگه، حالا آیت گفتی یا من گفتم، یه گفتم دیگه، روشن اینا جمله روشناست.
اینجا
در همون روح حکم ظاهری رو توضیح داده است. نه تصدیق، تصدیق اهم دیگه، قد شامل ظن نمیشه، تصدیق شامل ظن نمیشه، چون تصدیق تام و تصدیق غیر تام داره. یقین شامل ظن هیچ وقت نمیشه، ولی تصدیق میشه. تصدیق ذاتی به ظن هم میشه تصدیق ذاتی، چون تصدیق غیر قطعی است. تصدیق موضوع شامل آره، ولی یقین شامل
نمیشه. این عبارت تصدیق بخواد اینو آورده شامل ظن
نشه. نه یقین رو، نه یقین رو، جای یقین قطع به کار نبردن. قطع موضوعی نگفتن، گفتن یقین موضوعی در مقابل اصطلاح قطع موضوعی. ولی تصدیق که میگن معنای عامه، تصدیق گفتن چون شامل ظن نمیشه.
باش دوستان، الان تصویری که شیخ از مسئولی لحظه سلوچی دارن تصویر نمیشه، ولی جواب ابن قبه حل نمیشه.
چی؟
ناکنی؟
نه یه نحوه از تصویر بدیگه، چون بالاخره واقع رو داره پر میکنه. مشهور میگن این خودش هم یه نحوه از
تصویری که میگه
نه خب یه تصویر سوم، تصویر شیخیه دیگه اسمش میذارم، این تصویره که شیخ تصویرش میکنه، یه نحوه ای هم از تصویره. حالا اصطلاح شما رو نخواهیش بذار، میگه آقا اصطلاح تصویر برای اون دو تا به کار رفته. اصطلاح که مهم نیست، واقع تصویر یعنی یک دست و تصرفی در واقع بشه. حالا سه نحوه تصویر داریم، یا واقع خالی بوده نوشته میشه، یا واقع عوض میشه، یا واقع عوض نمیشه جاش پر میشه. تدارک چه فرق داره؟ بازم همو اثر شد، مسئله شد که شما به خطایی نرفتی در واقع، چیزی از دست ندادی.
Sure.